با درود بر شما وطنان گرامی، هم بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و دوم از ماه مارس سال 2020. بله، روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید قریب یک ساعت و 20 دقیقه خدمتتون هست. اجازه فرمایید غزل خیلی معروف از حافظ بخوانم خدمت شما. دست در حلقه اون زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. اون چه سعی است من اندر طلبت بنمایم، اینقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد. سر بالای من آنگه که در آید به سما، چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد. نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، که در آینه نظر جز به صفا نتوان کرد. مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. غیرتم کش که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف تا به حدی است که آسوده که آهسته دعا نتوان کرد. من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد. به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. میگوید حافظ، میگه روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. بیاد ببیند آخونده و پاسدارا رو ببیند چه خبر، چه عربده ای میکن. خدمت شما عرض میکنم که این داستان ویروس که ادامه دارد، مرتب از ایران به کانادا میان، مثل کانادا این خیالش نیست، و در ایالت واشنگتن که نزدیک کانادا هست چند تنی مردن از این ویروس، و در کالیفرنیا هم دو تن. یک چیز مضحکی هم آخوندها گفتن که سپاه پاسداران امروز و فرداست که خلاصه واکسنشو پیدا میکنه. چه چیزهای خنده داری واقعا، چی گرفتاری بزرگی. دوستی داریم که از کانادا روی خط خواهند آمد. پیش از این دوست کلمه ای من عرض کنم. به وقتی که روس ها آمدن تبریز رو گرفتن، لشکر روس، آزادی خواهان از تبریز بیرون رفتن، آزادی خواهان تراز اول که در تمام این جنگ ها شریک بودند از تبریز بیرون رفتن به طرف آذربایجان شرقی و غربی. اونجا دو دسته شدن، یک دسته گفتن ما میرویم تهران، یک دسته گفتن ما میرویم به ترکیه. ترکیه و دوچار چه مصیبت ها شدن، چه حماسه هاست با من در این داستان. مردم کسروی زیر عنوان کوچندگان آورده، بعد وارد میشن به هر صورت به خاک ترکیه. یک امیری که اونجا بوده، یک شخص مهمی که بوده، پذیرای ایرانیان میشه، زبان فارسی هم میدانسته، شعر فارسی هم میدانسته. میگوید که رو به ترکان کردن ایرانیان نبود عجب، روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. و این فرمول و این سخن هنوزم بر جاست، یعنی ایرانی محتاج ترک ها شده است. روزگار آینه را محتاج خاکستر کنه. آینه را میخواستن تمیز کنن قدیم، یعنی خاکستر برمیداشتن کمی خیسش میکردن آینه. میگه ایرانیان مانند آینه هستن که محتاج خاکستر شده. این فرمول و این رویه در زمان قاجارها بود که باز اونجا هم آینه ها محتاج خاکستر بودن. بسیاری از روشنفکران ما فرار میکردن به ترکیه اونجا، و چقدر از عظمت ترکیه و شهر استانبول و مدنیت اونجا صحبت میکردن. خیلی پیشرفته تر بودن از وضعیت قاجار. اما هر آینه ایرانی کجا؟ باری امروز هم به همون دلیل، یعنی به همین دلیل استبداد منحوس و نگفتنی و این فضای تیره و تار که 40 سال یا بیشتر است که بر این فضای میهنسای افکنده گریزان هستن. این هستی که ترکیه، و ترکیه از یک سو به خصوص امروز یک آدم اونچنانی هست، این آقای اردوغان، که اگر که قانون ترکیه اجازه میداد و اگر مردم ترک اجازه میدادن و روشنفکران ترک و زنان ترک که دلاورانه پای دموکراسی ایستادن، این آقا اونجا رو تبدیل میکرد به یه استبداد. اما عرض کردم که مردم ترکیه از پل استبداد گذشتن، یعنی روشنفکران ترکیه، صاحب منصبان ترکیه اونقدر بینش داشتند که قانون رو در ترکیه برقرار کنن. دیکتاتورای ما متاسفانه چماق، این چماق بیاد اون چماق بره، و امریه کار ما به اینجا رسید. یعنی با عوض شدن حکومت ها در ترکیه که منتخب هست، اینها وضعیت دموکراسی سرنگون نمیشه. باری ترکیه آرزومند این هست که جز اتحادیه اروپا بشه، و یک همکاری های هم با اروپا میکنه. ضمن اون که به عنوان مثال عرض میکنم جزء مثلا ناتو هست. ناتو میدونی که این مشارکت اروپایی ها و امریکاست علیه در واقع روسیه، شوروی سابق، و بعض کارها رو بایستی به عهده بگیره، مثلا بپذیره فراریان رو، پناهندگان رو بپذیره، و یک تسهیلاتی هم برای اونها قائل بشود که اتحادیه اروپا هم گویا کمک میکرده، آمریکا هم کمک میکرده قبل از اینکه آقای ترامپ تشریف بیارن، و ایشون که اومده همه بودجه رو میدونه قطع کرده، خیلی چیزها رو قطع کرده اینها، و خیلی وضع پناهجویان بد شده در اونجا، یعنی به لحاظ بهداشت فرض کنید اینها بیمه میدادن، یه چیزی تسهیلاتی گویا اینها رو هم برداشتن. دوستی داریم عرض کنم که آقای داریوش عدیم، روزنامه‌نگار و فعال حقوق پناهجویی، 4.5 سال در ترکیه بودن، و میگوید با وقایع و قضایای پناهجویان و پناهندگی آشنا شدم. حدود 10 روز است که به ونکوور نقل مکان کردم، دادخواستی در حمایت از پناهندگان تنظیم کردم که تا به الان استقبال خوبی از اون شد و بیشتر از 5,000 نفر اون رو امضا کردند. این دادخواست به مراجع بین المللی و سازمان ملل و رسانه ها ارائه خواهیم داد، و اینجا در واقع آدرسی هم دادن که www.dot.khast.org.petition.dot.sio4389. خب روی خط هستن هموطن گرامی آقای داریوش عدیم. درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای مشیری عزیز، خیلی ممنونم از اینکه مصرف رو در خیرم گذاشتید تا بتونم بخشی از اتفاقات که در ترکیه بر پناهندگان اونجا میگذره رو به نظر بینندگان خوب شما برسونم.
بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
ممنونم. من خیلی خلاصه و سریع میخوام برم سر اصل مطلب. معرفی اجمالی رو شما کردید. بله من داروش عدین هستم، مربوط به 5 سال 4 سال در ترکیه بودم، اخیراً به ونکوور اومدم، اما خب از اونجا در بیرون کشور از نزدیک شاهد اتفاقاتی که برای ایرانیان پناهنده، حالا یا شهروندان اهل افغانستان پناهنده یا کشورهای دیگه میگذشت و میدیدم. موضوع از اینجا شروع میشه که پیش از این وظایف رسیدگی به امور پناهجویان و پناهندگان بر عهده سازمان ملل، سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان از یک تاریخ بود، بخش زیادی از وظایف خودش رو به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرد. اداره مهاجرت ترکیه هم یک سازمانی هست که مستقیما زیر نظر دولت ترکیه عمل میکنه و هر شهری مستقلا اداره مهاجرت خودش رو داره. از طرف دیگه این صلاحیت و این قدرت به اداره مهاجرت شهرها داده شده که خودش بر اساس منافع کشور خودش، حالا این منافع هر چیزی میتونه باشه، یعنی دستش بازه، میتونه منافع سیاسی باشه، میتونه منافع اقتصادی باشه، میتونه منافع امنیتی باشه و هر چیزی، بر مبنای این منافع خودش میتونه تصمیم گیری بکنه که یک بار یک پناهنده با یک فردی که این کشور پناه آورده رفتار بکنه. موضوعی که طی این دو ماه اخیر به شدت بر روح و روان پناهنده ها تاثیر گذاشته، خصوصا کسانی که وضعیت مالی بدی دارن، خصوصا کسانی که در خانواده های خودشون بیماری های صعب العلاج دارن، تاثیر گذاشته. قطع خدمات درمانی بیمه هستش، یعنی بیمه پناهندگان رو به صورت یک طرفه و بدون هیچ توضیح قطع کرده. البته این موضوع مسند به سابقه است. یعنی چی؟ یعنی قبلا اگر کسی از پناهنده ها وضع مالیش خوب بود، تشخیص میداد، میگفت این پناهنده از نظر مالی امکانش رو داره خودش بره بیمه شخصی بکنه، بیمه رو قطع میکرد. یا اگر پناهنده خودروی شخصی تعیین میکرد، بیمه اون پناهنده رو قطع میکردن. ولی از حدود دو ماه پیش کل بیمه پناهنده ها قطع شده. پس از فشارهایی که اومد به اداره مهاجرت، بیمه بچه ها رو، اطفال رو، بچه های زیر 18 سال رو مجددا بحث کردن، اما مسئله در اختیار داریم که این موضوع موقت هستش. از طرف دیگه حالا اگر کسی بیماری در خانه داشته باشه، بیمار صعب العلاج، در بحث شد برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، این باید بره یک سری مراحل اداری رو به سختی طی بکنه، گزارش پزشکی بیاره، بره تاییدیه پزشکی بگیره، آزمایش بده، که خود اینها دوباره هزینه بر هستش برای پناهندهی که در کشور ترکیه زندگی میکنه. یک پناهنده در کشور ترکیه اجازه کار نداره، اجازه خروج از شهر نداره و خب از کجا میتونه تامین مالی بکنه که بخواد بره هزینه های خودش رو بده؟ از همین سو به این فکر افتادیم که یک دادخواست رو تنظیم بکنیم برای ارائه به مجامع حقوق بشری، برای ارائه به کمیساری عالی پناهندگان، بعد اونها بخواهن نسبت به این موضوع لاغر، نسبت به این موضوع برود بکنه، شاید بخشی از مشکلات پناهندگانی که در کشور ترکیه هستن برطرف بشه. این چکیده موضوع در خلاصه موضوعی که من
خیلی خیلی سپاسگزارم، خیلی خوب توضیح دادید آقای عدیم. این قانون شده در ترکیه، یعنی از مجلس ترکیه گذشته، یا این که به اختیار دولت و هر شهری هر کاری دلش بخواد میکنه امیگریشن اونجا؟
نکته بسیار خوبی رو گفتید. نمایندگان مجلس ترکیه این رو به شور گذاشتن، تصدیق کردن، اما در این حال اداره مهاجرت این اختیار رو داره باز که این کار رو انجام بده یا نده، یعنی دستش باز هست. اما بله به رأی گذاشتن و درخواست دادن که هزینه‌های جاری پناهندگان رو کاهش بدن، کم بکنن.
عجب، با چه معیاری کم بکنن؟ هر چی دلشون خواست؟
خب دیگه دولت ترکیه است و معیارها و اون چیزهای خودشو داره. بهانه‌ای هم که میگن، ادعایی هم که میکنن، من خودم رفتم به عنوان مثال با اداره مهاجرت اون شهری که درش بودم صحبت کردم زمان که ترکیه بودم، ادعا میکردن که کمک‌های اروپا به کشور ما قطع شده، بنابراین ماها فشار رو میاریم برای بیمه پناهندگان. یعنی در واقع پناهنده اینجا گوشت قربانی هستش، از اون به عنوان یک ابزار، از اون به عنوان یک پتانسیل، به عنوان یک اهرم استفاده میکنن که دوباره فشار رو بر دولت مردان اروپایی بیارن، یا بر کشورهای حالا آمریکایی بیارن، یا بر سازمان ملل بیارن که اون هزینه های جاری که مربوط هست به این قضیه رو برگردونن. میگم این رو اونها ادعا کردن که کمک هایی که به پناهنده ها میشده کاهش پیدا کرده، بنابراین ما هم بیمه های شما رو قطع کردیم. صحت سومش کسی نمیتونه بررسی کنه، چون جواب درستی نمیدن یا اینکه حالا جایی مشخص نیست که بشین رو بررسیش کرد.
عجب، شما مطلع هستی چه تعداد ایرانی اونجا هستن؟
آمار دقیقی که نمیشه.
بله.
به خاطر اینکه خیلی از افرادی که میان به صورت غیرقانونی ورود میکنن و ترکیه رو بعد از این شرایط اخیر و سختی ها ترکیه رو به عنوان گذرگاه نگاه میکنن، یعنی اون ترکیه چند سبایی هستن تا از ترکیه عبور کنن برن به یونان و به طریق خودشون به یک از کشورهای امن اروپایی برسن. اما میتونم بگم که آمار بسیار بالایی، شاید ده ها هزار نفر ایرانی اینجا باشن.
ده ها هزار نفر
که بلا تکلیف موندن، که بلا تکلیف هستن. حالا یه تعداد از اینها اسمشون ثبت شده به عنوان پناهنده و پناهجویی، چون اینجا دو با هم متفاوته. ولی که بخوام بحث بازو کنیم خیلی شاید صحبت طولانی بشه، از حوصله این بحث خارج بشه. یه تعداد اسمشون ثبت شده و تعداد زیادی هستن که اسم خودشون رو ثبت نکردن و فقط میخوان از اینجا گذر بکنن. ما با اون طریقی که میخوان از اینجا گذر بکنن کاری نداریم. خیلی خوب، پس اینجا به عنوان یک راه حلی استفاده کردن که برن برای یونان، برن برای صربستان، برن برای کرواتی و برسن به کشور دیگه. کسانی هستن که اینجا سالها به عنوان پناهجو و پناهنده زندگی کردن، سازمان ملل اینها رو پذیرفته و طبق اون قوانینی که خودشون تصمیم کردن باید امکاناتی و حداقل امکاناتی که در اختیارشون بذارن. یکی از این حداقل امکانات همین دینی و خدمات در
بله. آقای داریوش عدیم، این قانون از کی برقرار بوده؟ یعنی قدیم چگونه بوده قبل از اینکه تغییر بکنه؟
بیمه از ابتدا بوده برای پناهنده ها. از دو ماه گذشته به این طرف قطع شدن شدت پیدا کرده و دیگه کلا قطع شده. یعنی که منظورتون آیا همینه؟ آیا من درست متوجه شدم سوالتون رو؟
بله بله، منظورم همین بود. بله.
آره، از دو ماه پیش شروع کردن به صورت رسمی بیمه ها رو قطع کردن. و اگر کسی، حالا به عنوان نمونه براتون میگم، یک سری اوراق هویتی پناهنده توی این کشور داره بهش میگن کنوک، که مثل کارت شناسایی و به اصطلاح اوراق هویتی فرد به توش مشخصات ثبت شده. این کنوک یا این کارت شناسایی 6 ماه یک بار اعتبار داره. خیلی از افراد بیمهشون اعتبار داشته، ولی زمانی که رفتن اون کارت رو تمدید بکنن و کارت جدید بگیرن، بیمه اونها از اون تاریخ قطع شده. برای همین میگم که از دو ماه به این طرف شدت گرفته. یعنی کسی دیده که تا 15 روز پیش بیمه داشته، ولی وقتی رفته کارتش رو تمدید کنه بگیره، بهش گفتن بیمه شما از این تاریخ دیگه قطع میشه، قطع شده.
عجب.
و در میون این صحبت ها من همین الان یک خبر ناگوار دیگر رو بگم. به عنوان نمونه از تلاوات قطع شدن بیمه درمانی، همین شب مسئول خلیلی را پناهجوی ایرانی ساکنی یالوها در ترکیه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی توی بیمارستان جان خودش را از دست داده، به خاطر اینکه بیمه اون قطع شده بوده، هزینه درمان نداشته و توی بیمارستان بهش رسیدگی نکردن و ازش خواسته بودن که برو پزشک خصوصی، اون هم به دلیل اینکه امکان مالی نداشته و نمیتونسته حالا این هزینه ها رو در بیاره، اون بیماری خودش رو بهش رسیدگی نمی کرده. این همینطور میمیره، نهایتا حالش به شدت بد میشه، دوستانش به بیمارستان رو تبدیل میکنن و چند ساعت بعد خبر مرگش، خبر درگذشتش متاسفانه به گوش ما میرسه.
عجب. باز تاسفه. هیچ وکیلی چیزی نداشتن این پناهجویان که با دولت ترکیه صحبت کنن یا یک پرونده دادگاه ببرن یا اقدام حقوقی بکنن اونجا؟ شده این اقدامات؟
نهایت اقدامی که تونستیم بکنیم، یکی از کارهایی که تونستیم بکنیم، همین جمع آوری امضا و دادخواست است، برای اینکه اول یه تعداد افرادی حاضر بشن بگن آقا به ما داره یک ظلم اتفاق میفته یا به ما داره یک اشخاص میشه یا حقی از ما گرفته میشه. نهایتا راه انداختن این پتیشن بوده، راه انداختن این دادخواست یکی از کارهایی بوده که اما به عنوان نمونه در نظر بگیرید، وقتی یک پناهنده یا یک پناهجو تحت هر عنوان میره توی اداره مهاجرت، اون رفتار که در شأن انسان باشه، در شأن یک چیزی باشه که حالا ادعای حقوق بشر باشه، رو باهاش نمیکنن، با تندی باهاش برخورد میکنن. یعنی اینکه به چه نحوی بخواد بکنه، حالا اگر هم بخوان وکیل بگیرن توی این ماجرا با هزینه های سرسام آوری که هستش، خب از عهده خیلی از افراد برمیمیاد. این موضوع هندوری هست روی این موضوع که انجام بشه و به سرانجامی برسه و دوباره حالا به یه نحوی لااقل برای بخشی از اقشار پناهندهی که ترکیه به جریان بیفته، اما تا این لحظه نتیجه نداشته. خیلی
ایداد بیداد. این پتیشنی که شما گذاشتید در کجا هست؟
یک وبسایتی هست به نام دادخواست.
بله.
در مورد کلن در مورد دادخواهی‌هایی که هر کسی به هر نحوی راجع بهش میخواد دادخواهی بکنه انجام میشه. آدرسش رو من فرستادم خدمتتون که حالا خودتونم محبت کردید من هم فهمید آدرسش رو خوب بود که bwahast.org هستش، آدرس اصلی این هستش. و توی اون قسمت که برید میشه یه بخشی پیدا میکنید به نام حمایت از پناهجویان ترکیه برای قطع بیمه سلامتی درمانش انتخابش مقامنده دولت مردان اروپایی و کمیساری عالی پناهندگان در کشور ترکیه هست که به هر نحوی که میتونن اول از همه توجه مجامعه عمومی و بین‌المللی رو موضوع جلب بکنن و بعد از اون از سازمان بلند بخوام که دوباره ورود بکنه به این موضوع. شاید به این نحوی مجموعی این کشورها باعث بشه که بیمه درمانی که جزو ابتدایی‌ترین حقوق هر فردی هست، حالا از این فرد پناهنده باشه و این کشور بلدی رفتن جزو ابتدایی‌ترین حقوقش هست دارد این حق او برگرده. یک پناهنده توی ترکیه به اندازه کافی در تنگنا و فشار هست. شما فکر بکنید پناهنده توی یک شهر کوچیک سالهای سال بلا تکلیف زندگی بکنه بدون اینکه به هیچ جواب بدن، مشکلات
بله
اجازه خروج از شهر رو بهش نگیرن. یعنی اگر پناهنده بخواد برصد انسانه بکنید 5 سال با خانوزن و بچه توی شهر کوچیک زندگی کنه، اگر بخواد بری شهر دیگه باید بری مجوز بگیره و پلیس مجوز برای خروج بهش نمیده. حالا اگر خودش بره و پلیس اون رو دستگیر بکنه دیپورتش میکنه. یعنی مسائل برای پناهنده ها بسیار زیاده، اینها همه مزید برای عدت میشه. از طرف دیگر شاید خبر داشته باشیم که بحرانی الان تو ترکیه راه افتاده تحت عنوان جنگ با سوریه. دولت اردوغان اعلام کرده که مرزها رو باز میکنه برای اینکه پناهنده ها از کشورش برن، خصوصا پناهنده های سوری، برن به سمت یونان و از اونجا برن اروپا. خیلی خوب، موج زیادی از پناهنده ها راه افتادن، چیزی که آماری که من تا چند ساعت پیش داشتم نزدیک به 80,000 نفر پناهنده ارن از سوری، ارن از عراقی، افغانی و ایرانی از مرزهای ترکیه شروع کردن به رفتن. اما توی من بازگشت بهشون میدید، یعنی اینجا برای خودش یک داستان و در بسر شده پناهنده هایی که رفتن اینجا توی اون سرما بدون امکانات و ویدیوهای زیاد منتشر شده مورد ضرب و جرح قرار گرفتن، کتکشون زدن، گاز اشکاور زدن و مسائلی که پیش آورده اگر توی شبکه های اجتماعی دنبال بکنید خصوصا توییتر مدام داره اخبارش راجع به این قضیه منتشر میشه.
عجب. شما بله من اینو باز چیز میکنم، اعلام میکنم این آدرس رو و میذاریم پای برنامه هموطنان ببینن. شما اگر فرمایش دیگری هست بفرمایید آقای عدیم.
من باز هم از شما سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار گذاشتید که بتونید بخشی از وقایع بخشی از اتفاقاتی که به پناهنده ها توی ترکیه در رو به نظر مخاطبین در سراسر دنیا برسونم. از تو ممنونم.
خواهش میکنم اگر باز هم خبر جدیدی بود یا تغییر جدیدی بود یا هرچه با هم با صحبت خواهیم کرد. خیلی خواهش میکنم. درود بر شما هموطن. هموطنان گرامی، صدای آقای داریوش عدیم بود در باب وضعیت بد پناهجویان ایرانی و غیر ایرانی در ترکیه. اگه این چیز رو آدرس رو سپر جان بتونید که پایین برنامه بذارید خیلی خوب میشه. www.dadkhast.org /petition. خیلی باعث واقعا تأسف است که هموطنان ما با این وضعیت گرفتار بشوند.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، داستان خیلی خیلی غم انگیزی است. من خواهش میکنم که امضا بکنید هموطنان، این یک کار جمعی میهنی است و ما هم این در واقع آدرس رو در یوتیوب سرزمین جاوید بهرام مشیری خواهد بود و هموطنان رو ما تشویق میکنیم به امضای این پتیشن، شاید یک امر خیلی اتفاق بیفتد. گذشته از این، سه جوان رو جوان که میگن بود 20 ساله، حالا اسمشون اینجا نیاوردن در صدر اینجا، آقای حسین مرادی، آقای محمد رجبی، آقای سعید تمجیدی، اینها محکوم به اعدام کردن. شما نگاه کنید به این عکس ها، محکوم بازداشت شدگان آبان ماه سال جاری در ایران. عفو بین الملل تاکید کرده که این سه نفر به صورت ناعادلانه محاکمه شده و در دوران بازجویی خود تحت شکنجه قرار گرفتن. سیستم این رژیم اینه که میبره شکنجه میکنه، بعد زیر شکنجه هرچی تلقیم بکنن باید بگی و همون رو فیلم برداری میکنن، در اون تلویزیون منحوسشون پخش میکنن و بعد محکوم به اعدام میکنن. بله، این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تصریح کرده است این سه بازداشت شده در اعتراضات آبان در دوران بازجویی خود از دسترسی به وکیل محروم بودند و برای گرفتن اعتراف مامورین آنها تحت شکنجه قرار دادن. امیر حسین مرادی گفته است که به زور مجبور به اعتراف شده و تلویزیون دولتی این اعترافات را پخش و سپس به عنوان سند علیه او در دادگاه استفاده کرده است. بله، اینها از همون بچه های هستن که در اون جنبش آبان ماه رسکی شدن محکوم به اعدام. بله، کار استبداد در واقع یعنی طوری به استرار کشیده شده کار ما هموطنان که یک کسی نمیتونه در یه پارکی جمع کنه بره بالا اونجا یه غزل سعدی بخونه. یک دوستی میگفت که شما بخواین احمد آباد برید برای در واقع زیارت خاک مرحوم دکتر مصدق خوب، منزلش و اینا، چون اجازه ندادن که جای خاکشون کنن در منزل خودش. میبینیم چیزی تغییر نکرده، همتن منطقه بدتر شده. عرض میکنم که اونجا سه نفر بری داتون نمیدن، بعد یک نفر بره نگاه کنه بعد برگرد. بله، اینم داستان حزین ما ایرانیان است. خدمتون بگم که بعد از اینکه ما صحبت کردیم در باب کشتن آقا احمد خان، کشتن نادرشاه، دوستان خیلی علاقمند شدن، علاقمند هستن که بدونن میرزا طی‌خان امیرکبیر چگونه کشتش. من فکر کردم که چگونه است که ما این وزرای مقتول رو به شما معرفی کنیم. وزرای مقتول از روزگار قدیم، هر کس نزدیک شد به قدرت پایان خوشی نداشته، چون این چه عرب ها چه ترک ها که می آمدن از آسیا مرکزی مملکت ایران و عرب تا روزگاری که بنی امیه بودن ایرانی استخدام نمی کردن مطلقا و عربیت رو یک در واقع شأنی برای خودشان می دانستن و اینها، بنی عباس رو ایرانیان آوردن، بنابراین نفوذ یافتن ایرانیان در دستگاه خلافت و نزدیک شدن به قدرت، که حالا شرح خاندان برمکی رو وقت باشه خدمتتون امروز میگم، از خواهم خوند از روی تاریخنامه طبری. و بعد که اینها در واقع کار سیاست داخلی و خارجی مملکت رو برقرار می کردن، رفته رفته دستگاه قدرت از اینها می ترسید و به بچه اینا رو می کشت، به کوچکترین بهانه می کشت و از بین می برد. و این داستان مرتب تکرار شده در ایران تا می رسیم به عصر جدید. عصر جدید هم همینطور بوده. حالا میرزا طی خان یه نمونهشه، نمونهای دیگرش هم هست که عرض میکنم خدمتتون. من فکر کردم که از برامکه شروع کنیم، گرچه حدود شاید 20 سال پیش من اشاره کردم به خاندان برمکیان و چگونه اینها کشته شدن در یک شب سر بریدن. تشکیلات هارون به فرمان هارون الرشید برامکه رو کشتن. برمک نام اجداد اینها بوده و خود برمک یه آدم بزرگی هم بوده. در واقع اینها نگاهبانان امکنه مقدسه بودایان بودن، چون در روزگار ساسانیان در این بلخ و بامیان و این منطقه خراسان بودایان بسیار بودن و هنوز در همین بامیان اونجا سینه کوه پر سوراخه. اینا سمکهایی است که در واقع روحانیون بودایی در اونجا دعا می‌خوندن یا این مراسم مذهبیشون رو به جا می‌آوردن، شب اونجا می‌خوردن، شب شمع‌ها رو روشن می‌کردن، کوه درخشان می‌شد، تیکه 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 نور شمع اونجا پیدا به خیلی بود، صحنه جالبی می‌بوده. از اونجا بودن این برامکه. و قدیمترین اینها که در دستگاه عباسیان نفوذ فوق‌العاده یافت، خالد برمکی بوده، بعد یحیی، بعد چهار فرزند یحیی که شهرشون در اینجا هست. برای شما خواهم خواند. میگوید ذکر تغییر هارون الرشید بر آل برامکه و کشتن ایشان را. برامکه به لحاظ قدرت به جای رسیده بودند که تقریبا اندازه خلیفه و اعتماد به اونها بسیار بود و از کریمترین مردمان بودند. چه داستانهای زیبایی از بزرگواری و کرامت اینها هست، به خصوص در کتاب الاغانی الکبیر اگه مراجعه بفرمایید ببینید که چه میزان اینها بخشنده بودن و بزرگوار بودن و چه ما شعرهای عرب در متن این برمکیان قصیده های بسیار بسیار ناب پرداختن که در صفحه تاریخ در واقع هست. بله، یک داستان زیبایی هست در باب بزرگ برمکیان که نشسته بودن در یک میدانی، خلیفه هم بود، خلیفه رو وارده بودن که هدایای خراسان رو به نمایش بگذارن. یک آدمی هم فرستاده بود در خراسان که امیر بود اونجا و اینا رو اون فرستاده بود. توصیفی که طبری کرده حیرت انگیز از چیزهایی که آورده بودن، گفت طوری بود که از عظمت و شکوه و اینها و این همه این نفایسی که از طلا و نقره و غیره و اینها حمل می کردن و این نمیدونم فرش های اونچنانی و بردگان اونچنانی و اینها که صدای الله اکبر بلند شد و خلیفه به برمکی گفت، خالد اگه خطا نکنم، گفت که نگاه کن اینها در زمان امارت پسر تو در خراسان در کجا بودند، چون یک زمانی یکی از این برامکه در خراسان حکومت داشت. گو قربان اینها که ملازم کنید در زمان پسر من در منزل صاحبان شرعیشون بوده، یعنی صاحبانش این اموال بوده، یعنی این تیکی تو فرستادی اونجا آدم دوزی سنبال مردم را آورده. خلیفه خیلی ناراحت شده، رفتن منزل این سب چه ره داری؟ گفتن پدر این چیز خطرناکی بود گفتی. میگوید پسرم ما جز بیان حقیقت راه دیگری نداریم، این هم بال مردم بودن. اینطور بوده. به هر حال وقتی که این ایرانیان نفوذ کردن دست به خلافت، ایرانیان از اون حقارتی که در روزگار بنی امیه به روزشان می آمد رها شدن و در واقع ایرانیان خیلی به زودی قدرت رو از دست خلفا بیرون کردن. اما اینا رو لازم داشتن برای شرعی بودن پادشاهی. مثلا پادشاهان بزرگ سلجوقیان امپراتوران بودن، اما مشروعیت خود رو از فرمان خلیفه می گرفتن. خدمت شما عرض کردم در باب یعقوب لیث داستان چنین بوده. خب میگوید و مر یحیی خالد را، یحیای خالد یعنی یحیی پسر خالد برمکی، 4 پسر بود، فضل و جعفر و موسی و محمد. و این فضل و جعفر هر دو وزیران بودند خلیفتان پدر که پدرشان پیر شده بود. میگوید چون پدرشون پیر شده بود، یعنی یحیی بن خالد برمکی پیر شده بود، از این 4 تا داشت وزیر بودن. بله، فضل و جعفر وزیر بودن، خلیفتان پدر، یعنی پدرشون که بازنشسته شده بود اینا وزیر بودن. و گاه فضل خلیفت پدر بودی و گاه جعفر، چنون که رشید خواستی. انتخاب هارون رشید، گاهی این وزارت می یافت گاهی اون برادر. و موسی و محمد وزیر نبودند ولیکن امیر بودند. اون دو پسر دیگر وزارت نداشتند اما امارت داشتند. و مر ایشان را فرزندان بود و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران و همه آل برمک به سایه یحیی اندر بزرگ بودند. و هارون و رشید از همه جعفر دوستتر داشتی. علاقه هارون بیشتر به جعفر برمکی بوده. و فضل همشیره بود با رشید. این همشیره بود یعنی این که در واقع برادر رضاییش بود، ولی از یک مادر شیر خورده بودن. این سنت قدیم بوده در عرب. بله بله، میگوید مادر فضل رشید را شیر داده بود و فضل با رشید به شراب نشستی و رشید شراب به مجلس زنان خوردی. حالا این خلیفه مسلمین ها، یعنی مجالس شراب هارون الرشید بسیار مشهور، مجالس شراب مأمون بسیار مشهور. و در این روزگار است که اون چه میگوین فرهنگ اسلامی، علم اسلامی، در روزگار این هاست. در روزگار مأمون هست و هارون هست که در واقع جهش علمی اونجا شده، چون اینا مردمانی بودند که تعصب دینی نداشتن و با ایرانیان همنشین بودند، مجالس شراب داشتند و بغداد در اوج زیبایی شده بود و اینها، و آثار یونانی و بیزانسی و غیره رو اینا ترجمه می‌کردند در دارالحکمه ها که مترجمین همه ایرانی بودند، هی مینازند و میبالند. همین یک دوره کوچک بوده، یه دوره کوتاه بوده، اما در واقع قرن سوم بوده، قرن چهارم اینا که این کتاب ها ترجمه شد و اینا مترجمان ایرانی بودند که اینا رو ترجمه می کردن و پخش می شد بین مسلمین و دانشمندی چند پیدا شدن، مثل فرض کنید حکیم ابن سینا و رازی و قیده و الکندی و اینا پیدا شدن. و روزگار این هارون و مأمون که طی شد، روزگار المتوکل، شروع کردن کتاب ها رو سوزوندن و آتش زدن، دانشمندان رو کشتن و تمام شد. این که افتخار اسلام، افتخار اسلام و اینها، همینایی که بودن که دینی نبودن، اگه جعفر صادق رو خلیفه میکردن گردن میزد، حتما منجبا رو گردن میزد، حتما ریاضیدانا رو گردن میزد. به فتنه امام جعفر صادق یه فیلسوف هم به دار کشیده، کاری هم تازه نبوده. این است که این ملایان مثل گربه مرتضی علی هستن، هر طرف بندازی چارچنگی میان پایین دیگه. خب و رشید به شراب به مجلس زنان خوردی، یعنی دوستاش خانمای زیبا هم دورش باشه، و با کنیزکان و مغنیان به یک جا خوردی. و فضل به سختی اندر بودی به چشم نگاه داشتن از کنیزکان، پس فز خیشتن را بکشید و از شراب توبه کرد. خب معنیش نصر، نصر روزگار سامانیه، نصر کوتاه ساده و مرسل به قول معروف، و معنیش این است که چون دوست داشت که هارون در مجلس خانوما باشن و این فضل هم اونجا بود، روش نمیشد که وقت چشمش به چشم در حضور هارون چشمش بیفته به کنیزکان زیبا و اینا، بنابراین خودش از مجلس شراب کنار کشید و از شراب هم توبه کرد که دیگه نخوان که بیاد ازش بیاد شب در منزل در مجلس هارون باشه. و یحیی چون پیر شد استعفا کرد. ببینید لغات صحیح رو ما بایستی از این کتابای کلاسیک در بیاریم. استعفا داد غلطه، استعفا کرد. استعفا کرد و از رشید خواست که من ضعیف شدم و دستوری ده تا به مکه شوم و مجاور بنشینم. مجاور یعنی مجاور کعبه. ولی یحیی دیگه پیر شده بود، گفت که حضرت خلیفه من دیگه پیر شدم، اجازه بدید که من برم به کنار کعبه باشم، بچه ها در اختیار شما هستن. البته رشید اجابت نکرد و گفت فضل و جعفر پسران تو هر دو وزارت را شایند، هر کدام خواهی خلیفت کن تا چون تو اندر آیی و سلام کنی و بازگردی، تا او به جای تو بنشیند پیش من و هر چه بباید گفتن بگوید از هر کاری. پیداست تحت لفظی عربی ترجمه کردن، یعنی کتاب رو در خراسان میبینید که عبارات به لحاظ دستوری بعضی یعنی عبارات تحت لفظی از عربیه. خب میگوید که تو صلاح نیست، تو هر کدام بچه ها تو میخوای چیز کن که با تو مشورت کنه و وزیر باشه و من او را بفرمایم، اونگه بر تو عرضه کند و به تدبیر تو کارها براند. یعنی که از اینا که وزیر میکنی من هرچی میگم دستور من رو بیار اول خدمت خودت و خودت به تدبیر خودت کارها رو انجام بدی. خیلی دوستان شیرین هم هست. و رشید را میل سوی جعفر بود و یحیی فضل را برگزید. هارون رشید جعفر رو دوست داشت اما پدرشون فضل رو گذاشت که وزیر باشه. و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را برگزید و انگشتری امیرالمؤمنین به دو داد و او را به وزیری خلیفت کرد. و رشید را دل به جعفر بود ولیکن خاموش بود و چیز نگفت. اون یکی رو میخواست، اون یکی رو وزیر کرد، ولی خلیفه به احترام برمکی یحیی هیچی نگفت. و دو سال فضل خلیفتی پدر همی کرد بر وزیری، پس رشید اون وزارت جعفر را داد و چند گاهی جعفر وزارت کرد. باز انگشتری از جعفر بستد و به یحیی داد و گفت تو بهدانی هر که را خواهی از این پسران ده، که تو ایشان را بهتر شناسی و من نخواهم که بر کراهیت تو یکی را دهم که تو را خوش نیاید. یحیی انگشتری کس را نداد و خود کارها همی راند تا آن وقت که کار بر او بگشت. میگه همون جو داشت تا کار بر او بگشت، یعنی اوضاع زار شد، کار زار شد. و هرگز کس نگوید که اندر جهان از ملوک عجم و خلفای اسلام وزیری یا ملکی به دنجا رسید که یحیی برسید. بر اهل بیت او باشد و ایشان را دو سه گونه اتفاق غیب افتاد. نخستین یکی از درازی کار که چون مردی را اندر کار مدتی دراز شود او را دشمن بسیار شود، که هیچ کس همه در جهان را که هیچ کس همه جهان را خوشنود نتواند دانست. یه اولین مشکلی که برامه که پیدا کردن درازی مدت صدارت و وزارتشون بود. چون شما وقتی بر قدرت هستین هر چه زمان بگذره دشمن بیشتری پیدا میکنید، چون کسی که بر قدرت هست نمیتونه همه دنیا رو راضی کنه، که بنابراین دشمن زیاد پیدا. دادگاه هم همینطور اتفاقا، هیچ دو نفری خوشحال از دادگاه بیرون نمیان، چون حکم نفی یک نفر میشه. میرزا طهی‌خان امیرکبیر رو چرا کشتن؟ که شهر اون رو در آینده خواهیم گفت. این مرد بزرگ بی‌نظیر دست چاپلوسان و دزدان رو کوتاه کرده بود. تمیز وقتی شما دست دزد رو کوتاه میکنی خب دشمنت میشه. اون دزد که جستجوگر عدالت نیست. بله؟ میگوید که یکی از دلایلش این بود، درازی حکومت اون. بله. و یحیی همی دانست که از روزگار دراز چنین باشد، از اون استعفا همی خواست. میخواست که دیگه وزیر نباشه، بره دنبال کارش. میدونست دشمن زیاد شده. و دیگر اتفاق غیب از اون بر از اون آمد برامکه را، که مردی بود به رقه از اهل بیت علم، چنان که آمه را پند دادی و علم گفتی و پارسا و نیک مرد بود، نام او محمد ابن لیث و کنیت او ابو ربیع و با علمش نیز دبیر بود. او از یحیی بیازرد و راقه برداشت به رشید و گفت: یا امیرالمومنین، خدا را عز و جل به روز رستخیز چه گویی و چه حجت آری تا یحیی بن خالد را و فرزندان و اهل بیت او را برگردن مسلمانان برگماشتی و کار مسلمانان به دو سپردی و او زندیق است و مذهب زنادقه دارد. یک امر مهمی که میخوام خدمت شما عرض کنم، اینا که ایرانی بودن میرفتن اونجا، مثل ابو مسلم خراسانی، مثل خاندان برمکی، مثل نمیدونم افشین و دیگران و دیگران، اینا اجدادشون زرتشتی بود. بله، به ظاهر مسلمان میشوند که کاری برای مملکت انجام بدن و اینا رو متهم میکردن و اتهام زندقه، زندیق در آورده بودن و میکشتن. زندیق اول پیروان مانی رو میگفتن زندیق، اما بعد به طور عمومی یک اتهام چیز شد، هر کسی که دوست نشه گفتن عقیدش مسلم مسلمانی سست هست گفتن زندیق. اینم داره اتهام زندقه میزنه. و هزاران نفر فاضل و دانشمند در روزگار بعد از هارون، در زمان المتوکل و بعدی که اینا دوباره اسلام رو برکشیدن و قرآن کریم رو بردن گذاشتن، سر بریدن و کشتن و اینها، جنایت عجیب رفته. داره میگه که اینا کافرن، شما بر مسلمانان اینها رو امیر کردی. داستان آل برامکر رو، اینا اجداد بزرگوار ما بودن، مردان بزرگ تاریخ بودن و به دست این عرب کشته شدن. بعد نیست بشناسیم. رقه، در واقع رقه است، یه شهری بوده کنار فرات که مثل که دیگه نیست یا تخریب شده یا هر سال این اشاره کرد به اون. یا آمد شد که بدگویی کردن که اون منافق است و بددین و مردمان به حدیث وی فریفته شدند و او را دین نیست. درست همین اتهامات رو میرزا طهی‌خان امیرکبیر زدن، همین اتهامات رو به تیمورتاش زدن. و این مستبدین هم به محض این که میگفتن این آقا دیگه قدرت زیاد شده و دیگه اعتقاد زیاد به شما داره، اولین طرحی که میکردن کشتن بوده و از بین بردن، چون به زندان هم این بزرگان رو نمی انداختن به لحاظ این که گفتن اینا صاحب همه اسرار ما هستند و طرفداران دارند و اینها، بهتر اینا رو بکشیم. بله، میگوید منافق است و چنین و چنان، مردم رو گول زده و دین نداره و بدگوی است و بدزبان. و او را هم از این گونه بگفت تا دل رشید بد کرد و رشید او را این صحبت. بله، حالا این رو عرض میکنم که اون بد گفت، بعد از یحیی پرسید. رشید فکر کرد که این داره حرفا رو میزنه پشت سر این، از یحیی پرسید. یحیی هم حواس جمع بوده، چون این حتما جاسوس داشتن اینا رو. در واقع یحیی داره در حق اون اولی میگه که از رقه آمده بود، میگوید، میگه خاموش بود رشید، خاموش بود وقتی شنید. پس یک روز رشید از یحیی پرسید اندر محمد لیث چه گویی چه مرد است؟ یحیی گفت یا امیرالمومنین، اون منافق است و بددین و مردمان به حدیث وی فریفته شدند و او را دین نیست و بدگوی است و بدزبان، و او را هم از این گونه بگفت تا دل رشید بر محمد لیث بد کرد، یعنی به اون آدم اولی بد شد، و رشید او را باز داشت، یعنی بازداشتش کرد، و از اون اندر دل رشید کراهیت بود و از هر کسی مذهب برامکه همی پرسید و دیانت ایشان می طلبید و هر که از وی آزرده بود مذهب ایشان همی جز و ایشان همی گفت و اندر دل رشید گرانی پدید آمد. اینقدر از این اون پرسید که اینا چگونه آدم های هستن و برمکیان و اینا، شروع کردن بد گفتن تا هارون الرشید بدبین شد به آل برامکه. این دلیل دومش بود. دلیل سوم میگوید و سه دیگر عیب یحیی آن بود که یحیی بن عبدالله که بر رشید بیرون آمده بود، این یحیی بن عبدالله اینا از اولادان علی بودن، یکی که می آمدن، میدونید که بعد از ماجرای امام حسن و امام حسین و امام حسن، زید ابن علی ابن حسین رو ما داریم، زید که این داستان رافضی و کلمه رافضی هم از اونجا برخواسته، و یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین. علی ابن حسین همون حضرت امام زین العابدین بیمار امام چهارم هست، علی اصغر، اون علی اصغری که میگن تیر به حلقومش خورد، اسمش عبدالله بود، من نمیدونم چرا آخوندو کردن علی اصغر، هم امام چهارم شیعیان هست، پدر همه اینها. این هم یکی از اونا بوده و میگوید که این کودتا میخواسته بکنه، از اولاد امام حسن بوده، به تبرستان و رشید فضل ابن یحیی را بفرستاد تا او را بیاورد، چون او را بازداشت بر کس ایمن نبود، او را به جعفر فرستاد و گفت این را استوار دار، گفت اینو مواظبش باش، زندانش مواظبش باش. پس جعفر او را همی داشت. شبی او را گفت یا جعفر، با چنین فضل بزرگی که تو راست مرا خواهی کشت؟ میخوام منو بکشی؟ تو مرد بزرگواری هستی و دانی که من فرزند کیستم و با من قدر کردند و زنهار دادند و بیاوردند و عهد خویش وفا نکردند. هیچ موقع به اینها، این عباسیان اینا، نمیشد اعتماد کنی. این کلام یعقوب لیس هست، مبادا کسی بر اینها اعتماد کند. این بیچاره را عهد و پیمان بسته بودن که آقا بیا، تا اومد گرفتنش دادنش دست جعفر. جعفر او را گفت تو را دست باز داشتم، هر کجا خواهی می رو، و اگر رشید از من پرسد خودون چه باید گفتن بگویم، و یحیی بگریخت. خب مرد بزرگی بود، وزیر بود، گفت که برو دنبال کار آزادی، اگر هارون از من پرسید من خودم جوابشو میدم. و فضل حاجب رشید بود، از اون آگاه شد و رشید را بگفت. رشید تفحص کرد همچنان یافت. یک روز بر نان خوردن، یعنی غذا خوردن، مر جعفر را گفت کار یحیی چیست؟ گفت یعنی حالش چگونه است، در چه حالی است؟ گفت یا امیرالمومنین همچنان است اندر زندان و سختی. گفت به جان و سر من. جعفر خاموش گشت، پس گفت یا امیرالمومنین به جان و سر تو سوگند نخورم، و یحیی را مردی نیکو دانستم و از وی چیزی نیاید و نه کس نیز بر وی گرد آید، و قرابت تو بود و فرزند پیغمبر بود، دلم بسوخت، دست از او باز داشتم. رشید او را بنمود که مرا اندوه آمد و گفت یا جعفر سخت نیکو آوردی و به دل من اندر همچنین بود. هارون اینجا حیله کرد، نیرن که خیلی بدش اومد که فرمانش اجرا نشه، گفت به به عجب کار خوبی کردی، منم اتفاقا میخواستم بگم نهاش کن. پس چهار دلیل داشته کشتن برامکه، تا اینجا سه تاشو خوندیم. یکی دراز مدت شدن حکومتشون بود، یکی بدگویان بود، یکی رها کردن این یحیی بود، و چهارم، چهارمش خیلی جالبه که البته ابن خلدون رد میکنه این رو، ولی خب در 400 سال قبل از ابن خلدون نوشته شده. میگوید به چهارم بود که رشید خواهری داشت عباس نام، و از برادرش هادی مهتر بود به سال، دختر هارون رشید، خواهرش ببخشید. و چون هادی با رشید جفا کردی، این عباس او را نگذاشی و گفتی برادر است و از پس تو ولی عهد است و نتوان دانستی کارها چگونه بود، و او را پند دادی. حالا میگوید که خیلی دوست داشت این خواهرش رو، این عباس رو، چون رشید بنشست این خواهر را بزرگ داشتی و دوست داشتی و رازهای خیش او را گفتی و با او شراب خوردی. یعنی با خواهرش مثلا شراب میخوردم. و بر وی از او نزدیکتر کس نبودی و جعفر را با این خواهر و کنیزکان به مجلس شراب بنشاندی. کنیزکانی که میورد، این عباسر هم که میورد، جعفر هم میورد که بسیار نیکو روی بود میگوید در مجلس شراب. بله. و جعفر را گرانی آمدی با عباسه به مجلس اندر نشستن، ترسیدی که از چشم یا از زبان او خطا یاید، و جعفر خیشتن را از مجلس باز کشید و رشید بدانست که جعفر را همی گران آید، و او را گفتا یا جعفر، من عباسه را بزنی به تو دهم بدون شرط که تو خواهی، و او را جز اندر مجلس من نبینی و اندام تو بر اندام او نیاید، و هیچ چیزی که به میان زن و شوهر بود میان تو و او نبود، و این از بهر آن تا به مجلس اندر گستاخ آیی و بنشین. و بیا جعفر تو بیا، من خواهرم رو به عقد تو در میارم به شرط اینکه جز در مجلس ما نبینی و اون چه بین زن و شوهری هست بین شما نباشد. این داستان از همه مشهورتره بین مردم و کسانی که اطلاعی راجع به زندگی این هارون و اینا دارن، روی این که خیلی تکیه میکنن. بله، میگوید که بله. جعفر گفت هر چه امیرالمومنین بیند من فرمان کنم. رشید عباسه را بدو داد به زنی، و به یک جای به مجلس رشید همی بودی و از دور حدیث کردندی، و عباسه نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان، زنان آزاد و بنده، و جعفر ریز نیکو بود. و چون ایشان هر دو را با یکدیگر رای گرد آمدن آمد، یعنی وقتی خواستن با هم نزدیک بشن از پنهان با یکدیگر گرد آمدن. بله. و عباسه بار گرفت و از جعفر پسری بیاورد، و اون پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند. خب تا اینجا شو بخونه خدمت شما. پس این عباسه با جعفر برمکی در واقع بچه دار شدن، و این بچه رو میگوید به دو کنیزک داد و خواسته بسیار پول بسیار بره به مکه این بچه رو بزرگ کنه. بقیه داستانم بعد بخونه خدمت. عرض میکنم که یک شاهنامه در هندوستان ساختن هنرمندان هندی، لطفا نشون بدید از این عظیمتر به لحاظ حجم تا حالا شاهنامه‌ای ساخته نشد. بله، ببینید اندازه کتاب رو ببینید، صداش هم پخش کنید لطفا.
سفیر ایران در دهلی، رؤسای دانشگاه‌های بزرگ هند و اساتید هندی زبان فارسی میهمانان ویژه این مراسم بودند.
به مناسبت 70مین سال برقراری روابط میان دو کشور، امروز رونمایی شد از یکی از هنرهای بزرگ که بیش از 6 سال برای زحمت کشیده شده، نوشتن و تهیه یک شاهنامه بسیار بسیار ارزشمند از روی نسخ قدیمی موجود در هند.
زیبایی خاص هر صفحه این کتاب با تذهیب‌های ایرانی متفاوت آن بینندگان را جذب خود کرده بود. 540 صفحه، 540 تذهیب. طول این کتاب 90 و عرض آن 50 سانتی متر است و 32 کیلوگرم وزن دارد. کاغذ، جلد و صندوقچه ساخته شده از عاجفیل این شاهنامه با دست ساخته شده و طبیعی است.
بزرگترین شاهنامه جهان
با 42 تا مینیاتور و 540 صفحه.
اساتید دانشگاه های هند از عشق و علاقه مردم این کشور به رستم ایرانی گفتند.
هندیان خیلی دوست دارن رستم را.
شاهنامه به نظر من یه پل بزرگ پیوند مردم ایران و هندوستان هست.
بعد از رونمایی میهمانان نمایشگاه شاهنامه فردوسی را افتتاح و از آن دیدن کردند.
نوع تمرکز و تأکیدی که فردوسی داره در شاهنامه بر خردورزی به عنوان پیام و مضمون اصلی شاهنامه، این روزه به عنوان یک سازگار اصلی مناسب در جهانی که پر از افرادگرایی و چالش‌ها و منازعه است حائز اهمیت.
در این نمایشگاه علاوه بر مینیاتورهایی از شاهنامه، هنرهای تزئینی ایرانی هم به نمایش گذاشته شده بود. این کتاب و نمایشگاه خواهان زیادی پیدا کرده و قرار است در کشورهای مختلف از جمله روسیه به نمایش گذاشته شود.
ببینید هندی ها چه مردم بزرگوار رندی هستن. خیلی خیلی رندانه بوده این کار و درود بر هندی ها که چنین کار عظیمی کردن. 6 سال زحمت کشیدن. یعنی به ایرانی میگوید مردم ایران، ما با شما در ارتباطیم، ما اینا رو اصلا به حساب نمیذاریم. اسلام اسلام میکنن اونجا صبح تا شب، صدای قرآن سر مردم گیج کرده بود. این داستان های جفنگی که بافتن این رافضیین و پخش میکنن کتاباشون رو مطلقاً و ابداً به چیزی نشمردن. 6 سال هنرمندای هند کار کردن. میدونید که در هندوستان وقتی اولاد بابر از در واقع اولاد احواد تیمورلنگ بود، اینا زبان پارسی، فرهنگ ایرانی، اینا رفتن در هندوستان، اونجا امپراتوری چند قرن و چه پادشاهانی داشتن، همه پارسی زبان، زبان رسمی زبان پارسی، زبان دربار زبان پارسی. چه مایه شعرهای بزرگ از اومدن از هند که ایران رو هم ندیدن، مثل قالب دهلوی، مثل امیر خسرو دهلوی، بسیار بسیار شاهنامه زیاد و کارهای ایرانی و شاهنامه های ارجمند در هند بسیار هست. چه اون چه در دست مردم است، خطی و منقوش به مینیاتور، و مینیاتور هم میدونید که از ایران به هندوستان رفته. یک شاهزاده هندی قهر کرد و آمد ایران و بارگاه صفوی خیلی او رو محترم داشت. یک نقشی هم در اصفهان است از اون میهمانی، همایون اسمش بود، بله. ساز است و شب عشق و عشرت است و اینا هست. و وقتی خواست بره دو مینیاتوریست ایرانی هم با خودش برد و بنیاد مینیاتور هند رو این ایرانی گذاشتن، این استاد ایرانی. هنوزم در هند مینیاتور هست، یعنی مینیاتورکارای برجسته هستن. و در یکی از کتابخانه‌های هند، حیدرآباد باید باشه اشتباه نکنم، اونجا بیشتر از 30,000 جلد کتاب اوریجینال ایرانی، یعنی کتاب اصیل از خط اونجا هست و محفوظ و محترم و معزز اونجا. خیلی احترام دارم به ایرانی ها. حالا این که آخرین کارشون بوده، حالا ممکنه نفیسترین شاهنامه نباشه، احتمالا نفیسترینی که داریم احتمالا شاهنامه با سنگوریه و بعد شاهنامه شاه طهماسبی روزگار صفویه که این دو در ایران هستن. اما کار عظیمی بود اینطور که توضیح دادن و گفتن. و این ذوق و سلیقه هندی ها خیلی 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 جالب بود، خیلی خیلی خوب. وقت هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. فراموش نکنید هموطنان امضا کنید این پتیشنی که هموطن عزیز ما گفتن اینجا، و این برادران خواهران ایرانی ما در ترکیه گرفتار شدند و با این وضعیت شاید امضای شما یک جایی تأثیری داشته باشه. وقت ما هم تمام شد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.